بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث گذشته گفتیم که میل به جمال و زینت یک میل فطری در انسان و خود به خود دارای ارزش اخلاقی نیست، ولی اگر علاقه به تجمل و تزین طوری بشه که تضاهم پیدا کنه با سایر خواستهای انسان، به طوری که خود این تجملات هدف بشه برای انسان و او را از کمالات دیگه باز بداره، ارزش منفی پیدا میکنه. ضمناً اشاره کردیم که گاهی ممکنه این امور به واسطه اهداف بالاتری که به اونها تعلق میگیره ارزش مثبت داشته باشه، مثل اینکه موجب جلال و شکوه جامعه اسلامی باشه، در این جاها مطلوبیت پیدا میکنه. و مثال زدیم به دستگاه سلطنت حضرت سلیمان علی نبی جناب علی و علیه السلام که اون تجملات به واسطه شکوه و عظمت دستگاه اسلامی بود. نکته دیگری هم هست در اینجا که موجب مطلوبیت زینت و تجمل میشه که در بحث گذشته غفلت کردم عرض بکنم، برای تتمیمش این نکته را یادآور میشم و بعد به بحث بعدی میپردازیم. با اون این است که چون اسلام به اجتماعات مؤمنین اهمیت زیادی قائل هست و دستورات زیادی برای انس و الفت مؤمنین با هم دیگه داره، از این جهت به تزین مؤمنین برای هم دیگه اهتمام داره. چون یکی از چیزهایی که موجب انس و الفت میشه همین ظواهر مطلوبی است که مؤمنین دارند و دیگران رغبت میکنند که به اونها توجه داشته باشند. کسی که وضع آشفته و جولیده داره، ظاهر مثلا کثیف و نامطلوبی داره، این دیگران علاقه ای ندارن که باش معاشرت داشته باشند، باش انس بگیرن، و این خود کم کم موجب پراکندگی مؤمنین و افتراق اونها میشه و منافات داره با اون هدفی که اسلام در تعالف و تعاطف مؤمنین با هم دیگه داره. این است که در اسلام زینت کردن مؤمنین برای هم دیگه در اجتماعات مطلوب است و دارای ارزش اخلاقی مثبت. از جمله در این آیه شریفه که در سوره اعراف است، آیه 31 می‌فرماید: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. مؤمنین وقتی در مجامع اسلامی که معمولاً در مسجد تشکیل میشه شرکت میکنند، میباید ظاهر آراسته‌ای داشته باشند که دیگران میل و رغبت به معاشرت با اونها داشته باشند. و این زینت هم شامل لباس میشه، هم شامل سر و وضع خود بدن، مو و صورت و محاسن و اینها میشه، هم شامل عطر و خوشبویی و اینها میشه. لباس تمیز، عطر زده، سر و روی آراسته، اینها همه مشمول این زینت هست. و به همین ملاک در سایر مجالسی هم که مؤمنین دارند، حتی دو نفر مؤمن که با هم مواجه میشند، میبایست که این جهت را رعایت کنند. در روایات زیادی داریم که حالا بحث ما روایتی نیست ولی اشارش بد نیست، که حتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم موقعی که حضور پیدا می کردن در مجامع مسلمان ها یا حتی برای ملاقات کسی می رفتن سر و وضع خودشون را آرایش می دادن و حتی اگر آینه ای بود که نگاه نبود که نگاه بکنن در آب نگاه می کردن و سر و صورت خودشون را بررسی می کردن که آشفته و جولیده نباشه. و همینطور معروف است، یعنی احادیث زیادی داریم از پیغمبر اکرم که علاقه زیادی به عطر داشتند و حتی در روایاتی هست که ثلث مخارج ایشون در سال صرف عطر می شد. اینها به خاطر همین جهت هست که در اجتماعات مؤمنین باید طوری باشه که وضعشون مطلوب باشه برای دیگران و از دیدنشون و معاشرت باشون خوششون بیاد، تا در سایه این معاشرت ها اهداف اسلامی که به وسیله اجتماعات و ارتباطات مؤمنین با هم دیگه حاصل میشه اون اهداف تأمین میشه. از آیات دیگری هم میشه استظهار کرد یا استیناس کرد، از جمله آیاتی که لفظ طهارت درش هست که به اطلاق شامل مطلق نظافت و تمیزی و تزینات میشه، از جمله آیه سوره مدثر و ثیابک فطهر و سایر آیاتی که در باب طهارت هست، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، از اطلاق این آیات هم میشه برای این موضوع استفاده کرد. این نکته‌ای بود راجع به بحث گذشته. و اما بحث امروز درباره مال و فرزند. از چیزهایی که انسان در این دنیا خیلی بهش علاقه داره این دو چیزه، گرچه اینها از دو مقوله هستند ولی در قرآن کریم این دو چیز غالبا توأمن ذکر شده، مال و فرزند، المال و البنون یا الاموال و الاولاد یا مالا و ولدا، اینجور تعبیرات در قرآن کریم زیاد داریم که مال و فرزند توأمن ذکر شده. از جمله این آیات است که شماره هاش عرض میکنم یادداشت کنید، سوره آل عمران آیه 10 و آیه 116، سوره انفال آیه 28، سوره توبه آیه 69، سوره اسراء آیه 6، سوره کهف آیه 39 و آیه 46، سوره مریم آیه 77، سوره مؤمنون آیه 55، سوره شعراء آیه 133، سوره سبأ آیه 37، سوره حدید آیه 20، سوره مجادله آیه 17، سوره تغابن آیه 15، سوره قلم آیه 14، سوره نوح آیه 12 و سوره مدثر آیه 13. در همه این آیات مال و فرزند در کنار هم ذکر شده. به همین مناسبت ما این دوتا موضوع را با هم در اینجا مطرح میکنیم. اما مال مفهومش مفهوم معروفی است، همه میدونیم عبارت هست از چیزی که مورد رغبت انسان قرار بگیره و به وسیله اون بتونه نیازهاش و خواستهاش را تأمین کنه. این تعریف اعم است از چیزهایی که مستقیماً مورد استفاده انسان واقع میشه، مثل خوردنی ها، آشامیدنی ها، لباس و چیزهای دیگری که مستقیماً انسان درش تصرف میکنه و ازش استفاده و بهره برداری میکنه. و همینطور شامل چیزهایی میشه که به وسیله اونها نیازهای انسان، یعنی با یک واسطه یا چند واسطه نیازهای انسان تأمین میشه، مثل طلا و نقره مثلا، که طلا و نقره مستقیماً مورد استفاده انسان نیست، مورد خوردن واقع نمیشه، البته در زینت چرا، ولی در خوراک ازش استفاده نمیشه. پول، اسکناس، این مستقیماً مورد استفاده انسان واقع نمیشه، ولی وسیله ایست برای تهیه مایحتاج انسان. یا زمین مثلا، زمین با انسان نه میخوره نه میپوشه نه احتیاج دیگرش به وسیله اون تامین میشه، ولی کسی که زمین داره میتونه برایش زراعت کنه، از محصول زراعتش مستقیما استفاده کنه و یا اون رو بفروشه و تبدیل به یک کالای دیگری بکنه و بالاخره برای تامین نیازمندیهاش ازش استفاده. پس هر چیزی که مورد رغبت انسان هست که اون را به دست بیاره و به وسیله اون نیازی از نیازهاش رو، اما از نیازهای بدنی یا روحی و اما از این که مستقیما تأمین بشه یا مع الواسطه، همه اینها مال است. مفهوم مال با مفهوم ملک فرق داره. مال خود اون عین خارجی است که به یک نحوی مورد استفاده و بهره برداری قرار میگیره، ولی ملک یک امر اعتباری است. اون تسلط اعتباری انسان بر شیئی که میتونه ازش بهره مند بشه. حالا در این که تعریف ملک چیه و اینا، یه بحثایی است که باید در جاهای دیگه مطرح بشه، در بحث اقتصاد یا بحث حقوق و امثال اینا. اجمالاً سلطه اعتباری بر شیئی که مورد رغبت انسان هست، سلطه اعتباری بر مال. بعضی گفتن اضافه است، بعضی گفتن از مقوله جده هست، بعضی گفتن جده اعتباری است و چیزهای دیگری در اینجا گفته شده، ولی قوام همه اینها به این است که یک نوع تسلطی انسان قانونن بر یه شیئی داشته باشه که بتونه درش تصرف کنه. شاید بهترین تعریفش همین تسلط اعتباری و قانونی باشه، که البته لازمش اضافه مالکیت و مملوکیت بین مالک و اون شیئی که متعلق ملک قرار میگیره است. به هر حال درباره ملک بحث هایی هست که آیا علاقه به مالکیت یک علاقه فطری است و یکی از خواست های طبیعی انسانه، یا اینکه این در ظرف اجتماع پیدا میشه و به کمک عقل. مشکل میشه اثبات کرد که ملکیت یک علاقه فطری است و یک خواست مستقلی در درون انسان هست که اقتضا میکنه که مالک باشد. مثلا اگر یک فردی در روی زمین فقط زندگی میکرد، یک انسانی، اصلا مسئله مالکیت براش مطرح نبود. بعضی گفتن که این یک علاقه فطری هست و همون اختصاص میخواد به خودش اختصاص بده و این حرف ها، ولی بعیده که بنا بشه یک خواست مستقلی حساب کرد. انسان چون حب به ذات داره، هر چیزی که براش مفید هست میخواد این در اختیارش باشه. این بعد از توجه به این است که اون شی مورد حاجت هست یا موجب التزاز انسان است، دیگران میتونن این را از او سلب بکنند، اون وقت دلش میخواد تسلط داشته باشه بر این شی و این را در اختیار خودش قرار بگیره، قرار بده. همینطور علاقه به مال، یعنی خود این که اشیایی که مورد تمتع واقع میشن انسان اینها رو دوست بذاره، این هم یک علاقه مستقل اصیل نیست. انسان ابتداعاً همون نیازمندی های خودش رو میخواد، یعنی خوردنی میخواد، آشامیدنی میخواد، لباس میخواد، زن میخواد، سایر مسائل زندگی که به یک نحوی رفع نیاز او رو میکنه، یا نیازهای بدنی یا نیازهای روحی. بعد از این که توجه پیدا میکنه که شیء دیگری میتواند واسطه واقع شود برای تحصیل این نیازمندی ها، به اون هم علاقمند میشه به تبع. اصالتا علاقه انسان به خود اون چیزهاییست که مورد حاجتش هست، اما پول را میخواد که با پول غذا بخره، لباس بخره. اونی که اصالت مطلوبه خوراک و پوشاکه، مطلوبیت مال مطلوبیت ثانویست. از این جهت ما نمیتونیم بگیم یکی از علاقه های اصیل فطری انسان علاقه به مال است. مگر اینا یک عنوان انتظایی حساب بکنیم، ما را از اون چیزهایی که مورد حاجت انسان هست وقت مجموع اینها را بگیم که علاقه فطری دادم، چون چیزهایی که مورد حاجت هست انواع مختلفی است و بسیاری از اینها یا شاید همه اینها تحصیلش در ظرف اجتماع متمرکز بر مال باشه. نمیشه گفت که خود ثروت داشتن این یک چیزی است که فطرتاً انسان به طرفش کشیده میشه بدون واسطه، بلکه میبایست بگیم که علاقه به مال و ثروت در اثر علاقه به چیزهای دیگر است، یک علاقه ثانوی و طبعی است. ولی به هر حال در زندگی دنیا انسان برای تأمین نیازمندی‌هاش احتیاج به مال داره. حالا اگر یک کسی هم بگه که اینم یه علاقه ذاتی و فطری اصیل هست، در عمل تفاوتی نمی کنه. بالاخره انسان تابع، یعنی به واسطه تأمین نیازمندی‌هاش چاره ای نداره که مال به دست بیاره و از این جهت براش مطلوبه. به نظر می رسه که این علاقه ثانوی است. حالا اگر کسی علاقه اصیل هم حساب بکنه ضرری نمیزنه به بحث. خب این علاقه از نظر اخلاقی چطوره؟ که آدم دوست داشته باشه، که مال داشته باشه، ثروت داشته باشه، این از نظر اخلاقی مذموم است یا مندوح است یا هیچ کدام؟ اگر این را یه علاقه ثانوی حساب بکنیم، تابع سایر مایحتاج میشه. یعنی چون این وسیله است برای چیزهای دیگری، اگر اون چیزهای دیگه ارزش اخلاقی داشته باشه، این هم به تبع اونها ارزش پیدا میکنه. اگر ارزش منفی داشته باشه، به تبع اونها ارزش منفی پیدا میکنه. اما اگر یک کسی این را ارزش، یعنی یک خواست مستقلی حساب بکنه، این هم مثل سایر خواستهای فطری باید بگیم فی حد نفسه نه خوب است و نه بد. یعنی ارزش داشتن تحصیل مال یا ارزش منفی داشتنش تابع اینه که آدم مال را برای چی میخواد، چه انگیزه ای داره برای تحصیل مال. صرف این که رفع نیازمندی هاشو میکنه، اگر نیازمندی های مباحی باشه که نه ارزش اخلاقی و مثبت داره نه منفی، تحصیل مال هم برای اونها همینجوره، اون هم ارزشی نخواهد داشت، نه مدهی داره و نه زن. البته اگر از راه نامشروعی باشه، یعنی مزاحم بشه با سایر کمالات انسان، تضاد و تضاهم پیدا کنه با خواسته های دیگر انسان، اون وقت است که ارزش منفی پیدا میکنه. یا وسیله ای باشد برای تحصیل چیزهایی که ارزش مطلوب دارد، ارزش مثبت داره، تحصیل مال هم به واسطه اونها مطلوب میشه. پس در اینجا هم ما همون ادعا را تکرار میکنیم که مطلوبی علاقه به مال و کسب مال فی حد نفسه نه مطلوب است نه نامطلوب، نه ارزش مثبت دارد نه منفی، بلکه تابع این است که این مال را برای چی میخواد و به چه انگیزه ای به تحصیل مال و ثروت میپردازش است. آیاتی داریم در قرآن کریم که مال و فرزند را به عنوان زینت یا به عنوان نعمتی از خدای متعال به بندگانش معرفی فرموده. از جمله در سوره آل عمران آیه 14، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. این اموری که در اینجا ذکر شده القناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث، همه اینها عنوان مال برش منطبق. و اینها برای انسان مطلوب است، زینت داده شده برای انسان، جاذبه ای دارد، انسان رو به طرف خودش جذب میکنه و آدم دوست داره که اینها رو بهش نزدیک بشه و واجدش بشه. یک زینتی است برای زندگی دنیا، اما خوب است یا بد مثل سایر چیزها میمونه. زن گرفتن خوب است یا بد؟ غریزه جنسی را آدم اشباع بکنه خوب است یا بد؟ از نظر اخلاقی تابع انگیزه هایی است که برای اینها وجود داره، والا صرف این یک نیاز طبیعی است، میبایست این نیاز تأمین بشه. این که میگیم میبایست، این میبایست اخلاقی نیست، یعنی اگر انسان بخواد زنده بمونه باید غذا بخوره. غذا خوردن هم متوقفه بر این که پول داشته باشه تا غذا بخره. بستگی داره این که زندگی را برای چی میخواد، ادامه حیات را برای چی دوست میداره و میخواد ادامه بده. صرف این که یک علاقه فطریست، نه خوب است و نه بد. اون چند وسیله این واقع میشه، اونم همینطور. اما اگر حیات را برای عبادت خدا میخواد، برای انجام وظایف، برای تکامل خودش میخواد، اون میشه مطلوب، مقدماتش میشه مطلوب، برای ارزش مثبت خواهد. همینطور اگر خود اینها بشه برای انسان هدف و انسان را از چیزهای دیگه باز بداره، از کمالاتی که میبایست بهش برسه مانع بشه، چون پرداختن به اینها، دل بستن به اینها گاهی مانع میشه از این که انسان به سایر کمالاتش و خواسته های فطریش نائل بشه. پس اینها اون چه هست، این است که زینتی است برای زندگی دنیا، یعنی در زندگی دنیا جاذبه هایی دارد اینها. اما آیا باید انسان چه اندازه دنبال اینها بره، آیا خود اینها باید هدف بشه یا نه، اون یه مسئله دیگری است. در سوره کهف آیه 46 می‌فرماید المال و البنون زینت الحیات الدنیا. همین جهت رو می‌فرماید که یک زینتی است، زندگی دنیا با اینها آراسته میشه. در بعض آیات لسانش از این چربتره، یعنی اینها رو به عنوان یک نعمتی از خدا معرفی می‌فرماید، که البته باز هم این دلیل ارزش اخلاقی نمیشه. هوا هم برای انسان یک نعمت بسیار بزرگی است، اگر نباشه آدم میمیره. اما حالا نفس کشیدن یکی از افعال اخلاقی است، از چیزهای ارزشمنده. این آدم خوبی است چون نفس میکشه، از هوا استفاده میکنه، این منشأ ارزش اخلاقی نمیشه. ولی به هر حال نعمتی است از خدا و اقتضای شکر دارد، اون شکرش میشه عبادت. اگر کسی از اینها استفاده کند به انگیزه شکر، بله اون میشه مطلوب و دارای ارزش مثبت. در آیه ششم از سوره اسراء میفرماید و امددناکم به اموال و بنین، ما شما را مدد کردیم با مال و فرزند. یک نعمتی است از طرف خدا، مددی است از طرف خدا برای انسان که به وسیله اون میتونه کمک بگیره و زندگی خودش رو بهتر بکنه. همینطور در آیه 133 از سوره شعرا میفرماید امدکم به انعام و بنین، که یه دسته از انوار رو که انعام هست به خصوص ذکر فرموده. در بعضی از آیات هست که بالاتر از اینم هست، وعده میده که اگر فلان کار رو بکنید مثلا شما دارای مال و فرزند بیشتری خواهید شد یا مال بیشتری خواهید شد. این پیداست که داشتن مال و نعمت، مال و فرزند فی حد نفسه بد نیست. دوست داشتن مال و دوست داشتن فرزند چیز بدی نیست، ولی خدا وعده نمیداد که اگر فلان کار رو بکنید مالتون زیاد میشید. این آیات این هم بیش از اون آیات دلالت داره، یعنی علاوه بر این که اینها زینت زندگی دنیا هستن، امضا شده، تأیید شده که اینها هم مطلوب است و مطلوبیت انسان هم تکذیب و تخطئه نشده. از جمله در سوره نوح آیه 35 که مردم را ترغیب می‌فرماید به ایمان و اطاعت خدا و توبه از گناهان، می‌فرماید اگر این کارا را بکنید و یمددکم به اموال و بنین، خدا مال و فرزندتون را زیاد می‌کنه، مدد می‌کنه شما را با اموالی و فرزندان. چون اینا برای شما مطلوب هست، از راه این تشویق میکنه به چیزهایی که موجب این میشه که خدا مال و فرزند بیشتری به انسان بده. یا در سوره فتح آیه 20 خدا به مؤمنین وعده داد که شما در جنگ شرکت بکنید، خدا غنیمت زیادی نصیبتون میکنه. و غنیمت همون مال دیگه، مال مطلوب انسانه. تشویق میکنه مؤمنین را که شما برید جنگ، خدا غنیمت زیادی نصیبتون میکنه. پس این چیز نامطلوبی نیست. اگه بد باشه خدا وعده نمیده که برید جهاد تا غنیمت گیرتون بیاد. البته اگر کسی جهاد را فقط به خاطر غنیمت انجام بده، اون خیلی دونهمتی کرده. ولی یکی از راههایی که خدا تشویق میکنه مؤمنین را به جهاد این است که وعده غنیمت میده بشه. البته مؤمنینی که غنیمت جنگی را دوست میداشن، اونا هم به خاطر این بود که قوت پیدا کنن و بتونن بر مشرکین غالب بشن و اسلام را ترویج کنن. ولی به هر حال مال فی حد نفسه یا غنیمت چیز بدی نیست. این اندازه از این آیه استفاده میشه. وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها. در آیاتی داریم که بعضی از انبیا از خدا درخواست فرزند کردن یا به واسطه این که خدا بهشون فرزند داده خیلی خوشحال شدن. پس معلوم میشه که داشتن فرزند از نظر خدا نامطلوب نیست، بلکه بالاتر از این فعل جمله مطلوبیتش هم استفاده میشه. از جمله داستان حضرت زکریا علی نبی گرام و علیه و علیه السلام است که در 3 سوره در قرآن کریم ذکر شده. یکی آیه 38 از سوره آل عمران و یکی آیه 6 از سوره مریم و یکی آیه 89 از سوره انبیاء. حضرت زکریا درخواست فرزند کرد از خدای متعال و خدا حضرت یحیی را به او عطا فرمود. البته جای این بحث هست که حضرت زکریا فرزند را برای چی میخواست؟ آیا صرفاً به خاطر همین میل طبیعی بود یا اینکه برای جهت دیگری بود؟ شاید بشه از آیات کریمه استفاده کرد که تنها ارضاء یک میل طبیعی نبود. فهبنی ولیاً یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعله رب رضیا. فرزندی میخواست که وارث خاندان یعقوب باشد و چراغ هدایت را در این خاندان روشن نگه داره. همینطور آیاتی که درباره حضرت ابراهیم هست که وقتی وعده فرزند ملائکه به حضرت ابراهیم و همسرش دادن خوشحال شد و بشارت تلقی میکنه قرآن و بشرناه. بشارت دادن در مورد چیزی است که مطلوب باشه. به علاوه حضرت ابراهیم در موارد مختلفی قرآن کریم نقل فرموده که یاد فرزندانش هست و برای اونها دعا میکنه و مثلا هم خیر دنیا و هم خیر آخرت برای اونها میخواد. این سیره حضرت ابراهیم، این سنت حضرت ابراهیم، قرآن که نقل می‌فرماید نقل مرزی است. این را به عنوان یک روش صحیحی، روش مطلوبی نقل می‌فرماید. پس معلوم میشه این که علاقه آدم داشته باشه به فرزند، اونم فرزند صالح، این چیز نامطلوبی نیست از نظر قرآن، بلکه مطلوب. از جمله در سوره بقره آیه 128 اونجا که دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل را نقل می‌فرماید موقع بنا کردن خانه کعبه، از جمله دعاهاش اینه که و من ذریتنا امه مسلمه لک. همینطور در سوره ابراهیم در دو آیه راجع به فرزندانش دعا کرده، یکی آیه 35 و جنبنی و بنیه ان نعبد الاسنام، یکی هم آیه 40 رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی. در اون داستان امامت حضرت ابراهیم هم که خدا او را مقام امامت به ایشون عطا فرمود، فوراً حضرت ابراهیم درخواست کرد و من ذریتی، این مقام به ذریه من هم داده بشه. اینا مواردی است که علاقه به فرزند را میرسونه، البته فرزند صالح، و برای اینکه اون فرزندان صالح باشند دعا میکنه که بت پرست نباشند، مسلمتا لک باشند. ولی به هر حال این دعا کردن یه منشأ فطری میخواد. حضرت ابراهیم برای همه مؤمنین هم دعا کرد، اما برای فرزندان به خصوص دعا کرد. این معلوم میشه که عنایت خاصی به فرزندانش داره و این نامطلوب نیست، مذمت نشده که چرا فکر فرزندان بیش از دیگران هستی. خب اونا هم آدم هستن مثلا فرزندان تو، چه فرقی میکنه؟ نه، این یک جهتیست که خصوصیتیست، هر کسی علاقه به فرزند خودش داره و دلش میخواد که فرزند خودش پاک باشه، صالح باشه، سعادتمند باشه. این چیز بدی ولی به هر حال این دعا کردن یه منشأ فطری میخواد. حضرت ابراهیم برای همه مؤمنین هم دعا کرد، اما برای فرزندان به خصوص دعا کرد. این معلوم میشه که عنایت خاصی به فرزندانش داره و این نامطلوب نیست، مذمت نشده که چرا فکر فرزندان بیش از دیگران هستی. خب اونا هم آدم هستن مثلا فرزندان تو، چه فرقی میکنه؟ نه، این یک جهتیست که خصوصیتیست، هر کسی علاقه به فرزند خودش داره و دلش میخواد که فرزند خودش پاک باشه، صالح باشه، سعادتمند باشه. این چیز بدی نیست، کمابیش این میل یک میل فطریست. در مورد مال گفتیم اونا نمیشه یک علاقه اصیل فطری تلقی کرد، ولی شاید از قرائنی به دست بیاد که علاقه به فرزند اینطور نیست، یعنی خودش علاقه اصیلی است. البته انسان ها که فرزند میخواند ممکن است به جهات مختلفی باشه. در جوامع عشیره‌ای و قبیله‌ای وجود فرزندان زیاد منشأ قدرت بیشتری میشه و کسانی که فرزندان بیشتری داشتن در زندگی دنیاشون موفق تر بودن، کمک و یار و یاور بیشتری در زندگی داشتن. بعضی ها فرزند رو میخوان برای اینکه موقع پیری و واماندگی بهشون کمک بکنه، عصای پیریشون باشه. گاهی فرزند به این خاطر مطلوب هست که دنباله وجود خود انسان تلقی میشه، یعنی وقتی آدم توجه پیدا میکنه به این که زندگیش در این دنیا ابدی نیست و بالاخره دیر یا زود از دنیا خواهد رفت، وجود فرزند را یک مرتبه نازله از وجود خودش تلقی میکنه، میگه حالا خودمون نیستیم، فرزندمون باشی. اینا انگیزه های مختلفی است که ممکنه برای مطلوبیت فرزند وجود داشته باشه، ولی شاید پشت سر همه اینها یک میل فطری هم به داشتن فرزند، یک میل اصیلی باشه. یعنی صرف نظر از اینجا، از همه اینها داشتن فرزند خودش مطلوب است فطرتاً، یعنی ولو فرزندش هم به درد زندگی دنیاش نخوره، کمکی هم بهش نکنه، اما همین داشتن فرزند خودش مطلوبه باشه. اینه که بین مال و فرزند این فرق وجود داره که مال قطعا علاقه اصیلی، اونطور که ما فکر میکنیم، علاقه اصیلی بهش تعلق نمیگیره و تنها به عنوان وسیله مطلوب است، اما فرزند ممکنه اصالتا مطلوب باشه، یعنی یک خواست مستقل فطری بهش تعلق بگیره. همینطور از قول مؤمنین و عباد الرحمن خدا نقل می‌فرماید که درباره فرزندانشون دعا می‌کنند، همسران و فرزندان: حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما، که بندگان خدا، بندگان شایسته خدا کسانی هستند که این صفات رو دارن، از جمله این است که از خدا می‌خواند که همسران و فرزندانشان را مایه نور چشمشون قرار بده، طوری قرار بده که موجب سعادتشون باشه. اینا همه شاهده بر اینه که علاقه مال و فرزند فی حد نفسه نامطلوب نیست. در بعضی از آیات هست که دادن فرزند را یک نعمت خاصی خدا تلقی کرده، البته فرزندان صالح. مثلا در مورد حضرت ابراهیم در چند آیه داریم که یکی از نعمتهایی که خدا به حضرت ابراهیم داد این بود که فرزندی مثل اسحاق به او داد و به دنبال اسحاق یعقوب، که اینها دارای مقام نبوت بودند. در آیه 49 از سوره مریم می‌فرماید: فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله و هبنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیا. وقتی حضرت ابراهیم از اون قوم مشرک کناره گیری کرد، خدا این فرزندان رو به او عطا فرمود. شاید اشاره ای داشته باشه که دادن این فرزندان که انهو یک اجریست در مقابل اون مفارقت از وطن و هجرتی که از قوم مشرکین کرد. فلما اعتزلهم و هبنا. و شاید این که در آیه دیگه می فرماید آتیناه و اجره و فی دنیا، یکی از مصادیق اجر همین فرزندان صالحی باشه که خدا به حضرت ابراهیم داده و یک سلسله بزرگی از انبیا را از نسل ایشون قرار داده که منتهی می شده پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی دو سلسله، یکی از بنی اسرائیل و یکی هم از اولاد اسماعیل. در آیه 27 از سوره عنکبوت می‌فرماید وهبنا له اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریتهم النبوة والکتاب. بعد در آیه 72 از سوره انبیا هم باز می‌فرماید و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلن جعلنا صالحین، یعنی ما اسحاق را به او عطا کردیم که فرزندی بود برای او، فرزند بی‌واسطه‌اش بود، یه فرزند دیگر مع الواسطه هم، اون هم به عنوان نافله و فضلی به او عطا کردیم. یک مزیتی است زائد بر فرزندی که به خودش دادیم، از نسل اون فرزندم باز یه فرزند دیگری بهش دادیم نافلتن، به عنوان یک مزیت زائده. به هر حال از همه این آیات به خوبی استفاده میشه که داشتن فرزند و علاقه به فرزند و اینها فی حد نفسه مطلوبیتی نداره، بلکه بالاتر آیاتی داریم که از نعمتهایی که خدا به مؤمنین در بهش میده این است که ذریه مؤمنشون را به اونها ملحق میکنه. در سوره طور آیه 21 والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم. البته خب این ذریه باید مؤمن باشن تا ملحق به آبایشون بشن، ولی دو مطلب است، یکی این که این آبا میرن بهشت، ذریه هم میرن بهشت، خب هر مؤمنی را خدا میبره به بهشت، ولی لحن آیه بیش از این است. نمی فرماید خب شما که میگید بهش، پدرهای مؤمنتون میان بهش، فرزندهای مؤمنتون میان بهش، خود رفتن اونها در بهش یه حرف هست، الحاق به مؤمنین مطلب دیگری است. اینا به عنوان یک نعمتی برای خود این مؤمنین می فرماید شماها رو میبریم بهش، فرزندهای صالحتون هم به شما ملحق میکنیم، یک نعمت خاصی است. حالا اگر میفرمایید خب همه مؤمنین میرن بهش، ذریه صالح مؤمنین هم اونها خودشون مؤمنین میرن بهش دیگه، اما لحن آیه میخواد بفرماید که از نعمتهایی که خدا بهتون میده اینه که ذریه صالحتون هم پهلو شما هستن، به شما ملحق میشه. همینطور در آیه 8 از سوره غافر میفرماید جنات عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. این البته روشنی به روشنی آیه قبلی نیست، تعبیر الحاق در این آیه نیست، ولی همون معنا را افاده می کند. با تطبیق بر اون آیه استفاده میشه که این که آباء شما و ازواج شما و ذریات شما هستند که در بهشت وارد میشن، یک نعمتی است برای این مؤمنین. به هر حال اگر این کسی توهم بکنه که صرف داشتن مال یا صرف داشتن فرزند از نظر اسلام نامطلوب است، این با این آیات کاملا رد میشه و کاملا این آیات نشون میده که هدف اسلام این نیست که انسان در دنیا بدون مال یا بدون فرزند تک تنها توی بیغوله زندگی بکنه، و این مطلوب است برای اسلام و با این لحنهای مختلف هم تشویق میفرماید که این کارا میبایست بشه. انسان باید مال به دست بیاره، باید فرزند داشته باشه، خانواده تشکیل بده، اینها مطلوب است و در آفرینش انسان منظوره. از جمله آیاتی که میشه ازش استفاده کرد که مطلوبیت فرزند یه مطلوبیت فطری است، اینه که انسانهایی که از فرزند محروم میشن در سبب برمیاد که یک فرزند جانشینی و فرزند خوندهی برای خودشون انتخاب کنند. اگر صرفا فرزند وسیله برای تحصیل مال و تأمین نیازمندی های زندگی بود و کمک به پدر و مادر، اینجور علاقهی به فرزند خوندگی و اینا در بشر پیدا نمی شد. البته یک سنتی است که در خیلی از جوامع وجود داشته. در دو مورد هست که خدای متعال به خصوص روش تکیه می‌فرماید که کسانی اقدام به چنین کاری کردند، از جمله که عزیز مصر بود که سفارش کرد که یوسف را نگهدار، شاید امرا ما فرزندی برای خودمون اتخاذ کنیم. یکی هم همسر فرعون بود که سفارش کرد موسی را نگه دارید ما اون را فرزندی برای خودمون قرار بدیم. اینا ظاهرا فرزند نداشتند و از این جهت رنج می بردن. این بود که وقتی حضرت یوسف را خرید عزیز مصر، به همسری سفارش کرد که اینا احترام کن، عزیز به شمار، اکرمی مطباخ، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. یا در مورد حضرت موسی است، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا و هم لا يشعرون. نمیدونستم که این فرزندی که بناست به عنوان فرزندی اتخاذ میکنن این باعث این بشه که دستگاهشون رو به باد بده. بله، قرة عین لی برک. از این آیات هم میشه کم و بیش استیناس کرد که اینها یک علاقه فطری است که حتی وقتی به طور طبیعی ارضاء نمیشه، به فکر ارضاء بدلی میفته انسان. خب حالا سوال این است که تحصیل مال و فرزند از نظر اخلاقی چه حکمی داره؟ یعنی اینکه انسان تلاش بکنه مال و ثروتی بیاندوزه، این از نظر اسلام چطوری؟ در نظام اخلاقی اسلام مطلوب است یا نامطلوب؟ همینطور تلاش بکنه که فرزندان زیادی داشته باشه، این مطلوب یا نامطلوب؟ با همون اصولی که ارائه دادیم و تا اینجا هم دیدیم که سایر موارد هم بر این اصول کاملا تطبیق میکرده، در اینجا هم باید اینطوری بگیم که ارزش مثبت و مطلوب اینها تابع انگیزه انسانه. مردمی به واسطه علاقه‌ای که به مال و فرزند داشتند، کم کم تمرکز پیدا میکرد علاقشون در این امور و کمالات معنوی را فراموش میکردند. و کم کم کار به جایی میشد که میرسید که این امور منشأ ارزش تلقی میشد و برتری انسان به برتری مال و فرزند بود. این چیز غلطی است، یعنی در اثر اینکه تمرکز انسان پیدا کنه در این امور و توجهش جلب بشه به اینها و باعث این بشه که سایر ابعاد وجود خودش را فراموش کنه، کمالات معنویش را، آخرتش را، این تزاحم منشأ ارزش منفی میشه. قرآن در موارد زیادی به این مطلب توجه داره که علاقه به مال و فرزند نباید برای شما یه هدف بشه، بلکه برای بعضی ها هدف واحد شده بود. اینجوری نباید باشید شما. از کسانی نقل میکنه که اینها ملاک ارزش را اصلا مال و فرزند میدونستن و با اینهاست که مبارزه میکنه. از جمله در داستان حضرت طالوت، وقتی بنی اسرائیل از پیغمبرشون خواستند که امیری براشون تعیین بفرماید، ملکی تعیین بکنه که همراه او و به پیروی از او مبارزه بکنن با دشمنانشون، از طرف خدا طالوت تعیین شد. اینا نپذیرفتن. دلیل نپذیرفتنشون این بود که ولم یعتسعتا من المال، این آدم ثروتمندی نیست، این به درد سلطنت و ملک بودن نمیخوره چون پول نداره. معلوم میشه که اصلا بینش اینا اینطور شده بود که منشأ ارزش و کمال انسان اینه که پول داشته باشه. هر که پول بیشتر داره این لایق تر است به این که حکومت داشته باشه بر دیگران. در آیه 247 از سوره بقره بود این آیه. یا مشرکین مکه وقتی میخواستن اعتراض کنند زیر بار پیغمبر اسلام نمی رفتن، حرفشون این بود که اگر خدا پیغمبری فرستاده، چرا این پیغمبر را از بزرگان مکه و مدینه انتخاب نکرده؟ منظورشون از بزرگان پولدارا بود. و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا بر یکی از رجلهای عظیم این قرآن نازل نشده؟ در جوابش خدا می‌فرماید که اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. این شاهد بر این است که عظمت را به مال میدونستن. میفرماید خدا معیشت مردم را تقسیم کرده، به هر کسی هر چی سلام میدونسته داده. اینکه یک کسی مال بیشتری داره، این منشأ این نمیشه که باید پیغمبر باشه. این مال یه وسیله آزمایشی است برای مردم در زندگی دنیا و روی مصالحی بین مردم تقسیم شده. از این آیه استفاده میشه که اینها ملاک عظمت، عظمت انسان را مال میدونستن و حتی میگفتن اگه پیغمبری هم باید باشه، باید هر که ثروتمندتر هست باید پیغمبر باشه، اون باید واسطه باشه بین انسان و خدا. این آیه 31 از سوره زخرف. در آیه 53 از همین سوره می فرماید فلولا القی علیه اسورتون من ذهب، اگه این پیغمبر هست پس چرا دستبندهای طلا نداره؟ ملاک برتری انسانی را طلا می دونستن، باید طلای بیشتری داشته باشه تا معلوم بشه این پیغمبر هست. اینها انحرافاتیست که در فکر انسان پدید میاد و کم و بیش در جوامع مختلف وجود داره، حتی در جوامع مؤمن هم با اینکه موحد و خداپرست هستن و ایمان به قیامت دارن، اما اونچنان توجهشون به امور دنیا جلب شده که هم اینها رو منشأ ارزش دنیا میدونه، ارزش انسان میدونه. همون بنی اسرائیل که از پیغمبرشون خواستن، اینا مؤمن بودن، به اون پیغمبر ایمان داشتن، از پیغمبرشون خواستن که خدا سلطانی براشون تعیین بکنه، امیری براشون تعیین بکنه. ولی در این حال حرفشون این بود که این هر که پولدارتر هست اون باید بشه امیر. در سوره همزه می فرماید ویلون لکل همزه تن لمزه الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. اینجور پندارها که مال باعث سعادت انسان و باعث جاودانگی انسان میشه، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، این هاست که بینش های غلطی را در جامعه به وجود میاره و باید باش مبارزه کرد. اگر در آیات کریمه قرآن نسبت به مال و فرزند و اینها گاهی یک لحن هایی است که لحن مطلوب نیست، تلالت بر مطلوبیت نمی کنه، این به خاطر مبارزه با این جور چیز هاست. حالا به اون آیات هم اشاره می کنه. همینطور در سوره مسد درباره ابولهب هست که ما اغنا عنه ماله و ما کسب. یه دسته دیگه در سوره فاطر هست ظاهرا، اگه اشتباه نکنم، آیه 35 و قالو نحنو اکثر اموالا و اولادا و ما نحنو به معذبین. ما کسانی هستیم که مال و فرزند زیادی داریم، ما مورد عذاب واقع نمیشه، اگه عذابم نازل بشه به این فقرا و بدبخت ها میرسه. مثلا فکر میکردن که این خونه های فقرا که اینا استحکامی نداره، یه عذابی نازل بشه خب اینا خراب میشه. خونه های ما محکمه، از سنگ، از بتون آرمه است مثلا، اینا خراب نمیشه، اگر عذابی هم نازل بشه عذاب به فقرا میخوره و ما نحنو به معذب. یا ما فرزندان زیادی داریم، یه بلایی گرفتار بشیم فرزندانمون کمکمون میکنن، اونایی که دستشون خالی هست، به قول معروف اجاقشون کور هست، اونا هستند که کسی یار و یاوری ندارند، کسی کمکشون نمی کنه. ما فرزند زیاد داریم، هر کسی 20 تا 30 تا پسرهای گردن کلفت داره، اینا کمکشون می کنند و اینا در زندگی شکست نمی خورند. همینطور در سوره قلم آیه 14 عطل بعد ذلک زنین انکال دامال و بنین. اون کسی که در مقابل پیغمبران تکبر و تبختر میکنه و زیر بار حق نمیره، منشأ غرورش مال و فرزندیه که داره. انکان دا مال و بنین، داشتن مال و فرزند غرور میابرد برای اونا و به اونجا میرسید که زیر بار انبیا نمیرفتن به خاطر همین مال و فرزندش. و همینطور در سوره مدثر آیه 13 میفرماید که و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا ثم یطمع ان ازید، که همین مال و فرزند منشأ میشه که کسانی استکبار بکنند و غرور پیدا کنند و به خودشون ببالند. این هاست که منشأ ارزش منفی میشه. و الا فی حد نفسه نعمت خداست، میشه ازش استفاده صحیح کرد و اگر به خاطر مقصد صحیحی مال تحصیل بشه یا انسان فرزنددار بشه، این هیچ نامطلوب نیست بلکه ارزش مثبتند. در مقابل این جور مردمی است که خدای متعال می‌فرماید و ما اموالکم و اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا. مال و فرزند شما مایه قرب شما پیش ما نمیشه، شما باید ببینید چی موجب قرب شما پیش خدا میشه. هدف اصلی انسان، تکامل حقیقی انسان، اینه که قرب عندالله پیدا کنه و فطرت شما خواستار این قرب هست و خواستار این کمال هست. همه چیزهای دیگه در سایه این هدف باید مطلوبیت داشته باشید، اما اگر شما اونها را در مقابل این هدف قرار بدید و اصلا این را فراموش کنید که ما چنین هدفی هم داریم، باید به کمال انسانی که همون قرب به خداست برسیم، اون وقت است که اونها نامطلوب میشه. یا در آیات زیادی، در سه آیه هست این مضمون، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، مال و فرزند شما را از خدا بی‌نیاز نمی‌کنه. چیزی که شما را از همه چیزهای دیگه بی‌نیاز می‌کنه خداست. اوست که شما را از همه چیز بی‌نیاز می‌کنه. اما مال و فرزند شما را از خدا بی‌نیاز نمی‌کنه. شما باید ببینید چی موجب ارتباط و تقربتون به خدا میشه. اینها را نباید روش تکیه کنید، به اینها نباید اعتماد کنید، نباید اینها را هدف قرار بدید. بالاخره در آیاتی ماهیت مال و فرزند را در دنیا معرفی میکنه که اینها وسیله آزمایش انسان، خود اینها نمیتونه هدف واقع بشه و نباید مانع راه تکامل انسان قرار بگیره. از جمله در سوره انفال آیه 28 می‌فرماید و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنه والله عنده اجر عظیم. بعضی خیال می‌کنند که معنی این آیه این است که مال و فرزند یه چیز بدی است، فتنه هست، یعنی بلایی است، پس باید ازش کناره‌گیری کنی. قرآن با این لحن میخواد مردم رو دور کنه از مال و فرزند، بگه بچه دار نشید، بر مال نداشته باشید، تو اینا بلا هسته. نه، فتنه یعنی وسیله آزمایش، مثل سایر چیزهایی که در قرآن هست که همه نعمتهای دنیا و کل عالم ماده و دنیا را وسیله آزمایش میدن. طبعا چیزی که موجب آزمایش قرار میگیره باید یه جاذبه‌ای داشته باشه تا آدم دنبالش بره، وقت بتونه اونا هدف قرار بده یا وسیله قرار بده. اگر مطلوبیتی نداشته باشه آدم دنبالش نمیره، آزمایشی نمیشه. اگر انسان علاقه به مال نداشت به هیچ وجهی، اصلا نسبت به اون بی‌تفاوت بود، خب مال و ثروت وسیله آزمایش قرار نمیگیره که آیا مال و ثروت در راه خودش مصرف میکنید یا نه، از راه خودش به دست میارید یا نه، اونجایی که باید ازش بگذرید میگذرید یا نمیگذرید. وقتی آدم علاقه نداشت، خب یه تل خاکی تو بیابون، این وسیله آزمایش انسان نمیشه. پس باید یه جاذبه‌ای داشته باشه، آدم علاقه داشته باشه بهش تا به اون وسیله آزمایش بشه که آیا اونجایی که باید ازش بگذره میگذره یا نه. پس این آیه هیچ منافاتی نداره با اون آیه که میفرماید المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اصلا فتنه بودن و وسیله آزمایش بودن به همین است که میباید زینت باشه. همونطور که در اون آیه دیگه میفرماید که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم، تا زینت نباشه نبلوهم معنا نداره. باید جاذبه داشته باشه تا بشه وسیله آزمایش. اون آیه که می‌فرماید المال و البنون زینت الحیات الدنیا، اون جاذبه شما بیان می‌فرماید. در این آیه که می‌فرماید فتنه هست، می‌فرماید این که جاذبه هست برای اینکه شما آزمایش بشید که با مال و فرزندتون چه می‌کنید، چگونه مال و فرزندی به دست میارید و بعد با اونها چه می‌کنید، این میشه آزمایش. در سوره تغابن باز همین مضمون هست، آیه 15، انما اموالکم و اولادکم فتنه والله عنده اجر عظیم. بله، اونجایی که مال و فرزند سد راه تکامل انسان بشن، اون وقت باید اونا رو رها کرد. در آیه 14 از سوره تغابن میفرماد ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فحذروهم. اونجایی که مانع راه شما میشن، نمیذارن راه اسلام برید، اون وقت باید ازشون پرهیز کنید. یا آیه 24 از سوره توبه، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم تا و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، که اینا دیگه همه مربوط به ماله، اموال اقترفتموها، تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی الله بأمره. علاقه به مال و فرزند نباید مانع بشه از این که وظایف واجبتون رو انجام بدید، بچه‌هاتون رو بفرستید جبهه، خودتون برید مالتون رو در راه خدا انفاق کنید. نباید علاقه به اینها مانع انجام این وظایف بشه. خدا اینا رو به شما داده برای اینکه در همین راه مصرف کنید و اینهاست که وسیله تکامل شما میشه. پس دیدیم ارزش منفی در سایه این انگیزه ها یا تعلقات زیاد که مانع بشه از سایر کمالات، یا اینکه خود اونها هدف بشن نه وسیله، در سایه اینها حاصل میشه. و به طور کلی از مجموع آیاتی که بحث کردیم تا حالا، تفصیلی در واقع برای مبحث دنیا بود که این حب دنیا رأس کل خطیئه، که حب دنیا انسان را بر بدبختی میکشونه، چی هست؟ دنیا هم اینا بود دیگه، خوراک بود و پوشاک بود و مسکن بود و زن بود و فرزند بود و خانه و زندگی و اموال و ثروت و ایناست، دنیا ایناست. حالا بده یا خوبه؟ بدی و خوبیش بستگی داره به تعلق انسان با اونها، کیفیت رفتار انسان با اونها، برای چی آدم اونها رو میخواد، تا چه اندازه دوست میداره، این دوست داشتن اصالت داره یا وسیله هست، ایناست که منشه خوبی و بدی میشه. بلا فی حد نفسه، هر موجودی که مخلوق خداست حسن وجودی داره، الذی احسن کل شیء خلق، و همه اینها برای انسان نعمت هست، یعنی انسان میتونه از اونها استفاده کنه، اما میتواند استفاده کند، استفاده کردنش تابع این است که چگونه برخورد کنه با اینها و به چه انگیزه ای دنبال اینها بره. تا اینجا بحث ما در این قسمت تمام میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.